ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید، در برنامه ترجمان وحی سوره مبارکه واللیل رو با یکدیگر گفتگو میکردیم و آیات پایانی این سوره که درباره دو گروه اشقا و اتقا و به عبارت دیگر از یک سو کافرین و مکذبین و از سوی دیگر مؤمنین و متقین رو پروردگار صفات و وضعیت اونها رو درباره مسائل ارتباطات اجتماعی و اعتقادات بیان می‌فرمود. در آیه 14 این سوره مبارکه فرمود فانذرتکم نارن تلظا، ای انسان‌ها من به شما هشدار میدم درباره اون آتشی که بسیار سوزاننده و پرشعله است. لا یسلاها الا الاشقا، به این آتش انسانهای بدبخت و در یک عبارت دقیق تر بدبخت ترین انسانها، اونهایی که سعادت اخروی خودشون رو در قبال لذت زود گذر دنیوی از دست دادن، جز اونها دیگران وارد نمیشن. الذی کذب و تولا، اون کسی که تکذیب کرد انبیای الهی رو و پشت کرد به اونها. و گروه دوم رو در آیه 17 بیان فرمود که و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا، و به زودی دور داشته میشود انسان‌های اتقا، اون کسی که مالش را برای اینکه پاکیزه و طاهر بشود در راه خدا انفاق کرد. و یا اینکه گفتیم اگر مفعول یتزکا نفس اون مزکی باشه، یعنی مالش رو در راه خدا انفاق کرد تو تا طاهر و پاکیزه بشه. و بعد در آیه 19 فرمود و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، و البته وامدار هیچ کس نیست، در نزد او هیچ نعمتی نیست که این انفاقها و این کارهای خیر رو برای دریافت یک جزایی از سوی اون شخص انجام بده، بلکه همه اینها رو برای جلب رضایت الهی و برای رضای خدا انجام میدهد. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا و لسوف یرضا. این سیاق آیاتی بود که در برنامه‌های قبل درباره اونها گفتگو می‌کردیم و آیه 18 رو درباره واژه‌های او صحبت می‌کردیم، از جمله واژه پر استعمال زکات در قرآن که فرمود الذی یؤتی ماله یتزکا، و زکات رو هم به طور اختصار اشاره کردیم که عبارت میشه از پاک شدن و رشد سالم کردن یک شی، و یا به بیان صاحب مقاییس اصولا مطلق نمو و زیادی در یک چیزی. و این زکات هم میتواند در امور مادی و مالی باشه و هم در امور معنوی مثل نفس و روح انسان. و در آیه شریفه هر دو احتمال هم وجود داره. به عبارت دیگه ترجمه آیه شریفه رو اینطور بیان کردیم که فرمود و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا، مالشو در راه خدا میدهد تا نفس او پاکیزه بشود.
و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا،
البته زکات مصطلحی هم که در میان ما هست از همین ریشه گرفته شده، اسم مصدر به معنای اون طهارتی که یا نتیجه تزکیه و پرداخت ماله، و یا این که ما بگیم اصولاً اصل اون مالی که در راه خدا به فقیر داده میشه به معنای اسمی میشود زکات، به هر دو معنا هم در قرآن استفاده شده. پس به این ترتیب یتزکا از باب تفعل میشود اون پذیرش پاکی و خلوص از باطل که در درجه اول به اعتقادات برمیگرده و بعد اعمال و بعد در اموال و اعیان خارجی. به این ترتیب ما هر سه معنا رو در آیه شریفه به محضرتون عرض میکنیم. عنایت مجددی اون عده از عزیزانی که قرآن هم در اختیارشون هست با دقت روی آیه شریفه مجددن یک عنایتی بکنید تا ببینیم اون معانی گوناگون و ظریف و لطیفی که با این چند احتمال در واژه تزکا داده شد آیا چگونه در آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم. یک احتمال این است که ما بگیم که یتزکا در آیه 18 هم بدل از همون فعل یعطی باشه و به این ترتیب گویی ما به جای یعطی واژه یتزکا رو قرار بدیم و آیه شریفه رو ترجمه کنیم. ترجمه آیه در سیاق آیه قبل اینطور می شود که فرمود و سیجنبها الاتقا الذی یعطی ما له یتزکا، از جهنم و از اون آتش الهی دور داشته می شود انسان متقی. حالا اون انسان اتقا کیست؟ اون کسی است که مالش رو در راه خدا انفاق می کند. الذی یعطی ماله، این اولا، و ثانیا مجددا تکرار می شود آیه شریفه، و همچنین الذی یتزکا، اون کسی است که دائما در زندگی در حال تزکیه کردن خودشه، در حال پاک کردن خودشه و در حال پاک کردن اعتقادات، اعمال، رفتار و در نهایت اموال. این نکته را از این جهت عرض کردم که ما معمولاً در محاورات عرفی زکات رو و تزکیه رو درباره اموال به کار میبریم، در حالی که در فرهنگ قرآن با این نکاتی که عرض شد ریشه اصلی تزکیه در اعتقاداته. اون کسی که اعتقادات پاک و مطهری نداشته باشه، در درون لانه دل او شرک و تمایل به کفر وجود داشته باشه، او در اعمالش هم رگه های شرک وجود خواهد داشت و چنین انسانی تزکیه در مال به خوبی نمیتونه انجام بده، اگر هم انجام بده خالی از ریا نیست. بنابراین اصل در تزکیه رو ما در اینجا تزکیه در اعتقادات بگیریم، در مرحله بعد در اعمال خارجی و در نهایت در اون زکات و کارهای عبادی که به واسطه انفاقات در مال و اموالش انجام میده. این احتمال اول. احتمال دوم که برخی از مفسرین مثل زمخشری در تفسیر خودش گفتن که ما یتزکا رو حال بگیریم برای فاعل یعطی، به این ترتیب که فاعل یعطی اون شخص اتقاس. پس آیه شریفه اینطور معنا می شود که از جهنم پروردگار انسان اتقا دور داشته می شود. حالا پروردگار این انسانهای اتقا و به یک بیان متقی رو برای ما معرفی می فرماید. اون انسان اتقا کیست؟ اون کسی است که مالش رو انفاق می کنه در حالی که می خواد مالش و یا اعمالش و یا اون قلب و روحش از آلودگی ها پاک بشه. پس به عبارت دیگه در معنای اول گویی طهارت از دل آغاز می شود و به عمل پایان می یابد، در این معنای دوم که حال هست گویی انسان متقی با تکرار عبادات خالی از شرک و تلاش برای تخلیص خود از آلودگی ها کم کم روح خودش رو پاکیزه میکنه. پس ترجمه آیه شریفه اینطور میشود الذی یعطی ماله یتزکا، اون کسی است که مال خود رو در راه خدا انفاق میکنه در حالی که مایل است با این عمل خودش را و مالش را و روحش را تزکیه کند.
و سیجنبها الاتقا الحق الذي يؤتي ماله يتزكى.
اکنون نوبت به این میرسه که ما ظرائف دیگه در واژه تزکیه رو و بعد هم نکات بلاغی و ادبی دیگه رو که از آیه شریف استفاده میکنیم به محضرتون عرض کنیم. اولین نکته این است که ما در قرآن واژه های مترادف دیگه با تزکیه رو هم داریم که در فارسی تقریبا اونها رو به همون معنا ترجمه میکنیم. واژه های از قبیل تطهیر، تهذیب و بالاخره تزکیه. ولی باید ببینیم تفاوت اینها با یکدیگر چیست و اون نکات ظریفی که در قرآن خداوند با بکار بردن هر یک از این واژه ها بیان می‌فرماید این نکات چیست. تطهیر اصولا تأکید بر حصول طهارت می‌کنه. واژه تطهیر در قرآن معمولا در مقابل پلیدی و رجس به کار رفته. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ملاحظه میکنید که درباره اهل بیت علیهم السلام دور داشته شدن رجس و در مقابل اثبات تطهیر بیان شد. لذا تطهیر در اینجا در برابر رجس و آلودگی و آنچه که روح انسان نسبت به او متنفره به کار رفت که ما در فارسی تقریبا ترجمه میکنیم همون پلیدی و رجس. و اما واژه تهذیب معمولا در قرآن وقتی به کار میره که تأکید بر اون مهذب کردن دل و خلاصه نوعی حاصل شدن یک نوع خلوص و صلاح و پاکیزگی و یک رنگی و صفا و اینها درش مشاهده بشه. و در یک کلام واژه تهذیب معمولا هنگامی به کار میره که در مسائل اخلاقی انسان میخواد خودش رو مهذب بکنه. و اما واژه تزکیه همطور که در توضیح لغوی عرض کردم تفاوتش اینه که در تزکیه معمولا تأکید بر اخراج یک امر ناخالص، اخراج باطل از یک مجموعه سالم میشه. بنابراین در تهذیب ولو که به معنای همون پاک شدنه، ولی پاک شدن در امور اخلاقی معمولا هست، اما در تزکیه در امور مالی هم به کار میره و مراد همون پاک کردن یک شیعی و یا یک امر معنوی از ناخالصی هاست. به این ترتیب اگر متعلق تزکیه مال باشه که همون زکات متعارفی است که ما به کار میبریم، این به این معناست که شخص باید یک سلسله حقوقی رو که متعلق به اون نیست، یک سلسله اموالی رو که در حقیقت متعلق به فقراست، متعلق به دیگرانه، اینها رو باید از متن سالم خارج بکنه تا مالش خالص و مطهر بشود. بنابراین در زکات در اینجا تأکید شد بر اخراج حقوق دیگران از مال خود. و اما وقتی که درباره خود شخص و یا اعتقادات و یا امور معنوی به کار بره، در اینجا گویی روح انسان و فطرت انسان اصل تکونش بر توحید و گرایش به توحید و توجه به معنویات و در یک کلام توجه به وطن حقیقی خودش یعنی عالم ملکوت داره. و انسان با تطهیر کردن خود، با تزکیه کردن خود، اون آلودگی هایی رو که بر روح انسان حاصل میشه و ناخالصی گویی در فطرت انسان و در جوهره توحیدی انسان به وجود میاره، انسان با تطهیر کردن و تزکیه کردن اون ناخالصی ها رو خارج میکنه. در لحظات پایانی برنامه هستیم، بد نیست در همین جا این استفاده رو داشته باشیم که در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از عمده اموری که ناخالصی های روحی انسان رو پاک میکنه تلاوت آیات قرآنه، چنان که در کلام نبوی است که میفرماید ان للقلوب صداعا، بر قلب های ما زنگار و کدورت وارد میشود. از آن جناب سؤال شد فقیل یا رسول الله فما جلاؤها، با چه چیز ما قلب خودمون رو پاکیزه کنیم و تزکیه کنیم و خلاصه جلا بدیم. حضرت فرمودند تلاوت القرآن. به امید اینکه همیشه در زیر سایه قرآن و بهره‌مند از عنایات پروردگار و اشراقات قرآن باشیم، تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah, 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 Allah.